بود، یه تعدادش از همون عکسای اوایل انقلاب مونده بود، یعنی اون گرافیستای اوایل انقلاب، کسانی که در حوزه همون در واقع تاریخی مشخص میتونیم بگیم تحولات خیابانی و اجتماعی این عکس‌ها رو دیده بودن و عکس‌ها منتشر شده بود، وارد حوزه گرافیک کردن. به طور خیلی سریع این اتفاق افتاد، بعداً هم تغییراتی درش اتفاق افتاد. اما اینکه سابقه این دست باز که به صورت دست خونین هست در جامعه ما چقدر بوده، آیا مثلا فقط در همون سال 56 57 وجود اومد یا این دست وجود داشت قبلا، دستی که به صورت پنجه هستش و بازه و روی دیوار نقشی رو زده، حالا چه با رنگ چه با خون چه با در واقع اثر دیگری، قدمتش در ایران خیلی زیاده و به دوره حتی قبل از نوسنگی برمیگرده. توی غارهامون ما اینو داریم، ولی خب با بستر اجتماعی خودش وقتی تعریفش میکنیم، یک مورد استفاده قبل از اینکه در دوره انقلاب این دست رو دیوار بیاد به صورت دست خونین، یه رسمی وجود داشت که شاید الان کمتر باشه، که وقتی کسی ماشینی چیزی میخرید، اینا قربانی که میکردن، این به اصطلاح اثری از خون اون قربانی رو ماشین میذاشتن جلوی ماشین. یعنی من اینو یادمه کاملا، حالا شاید امروزه کمتر شده باشه.
بله.
و به خاطر همین این در واقع وقتی تبدیل میشه به خون انسان، تبدیل میشه به این مفهوم شهادت، خیلی مسئله تغییر میکنه. اون چیزی که در ذهن اینا به انسان ها به مردم بود، که شاید یه چیز ساده‌ای در مالکیت یک ماشین و قربانی یک گوسفند بوده، میاد اینجا تبدیل میشه به شهادت یک آدم. یعنی خیلی تحول بزرگی هستش و نماد تغییر میکنه و از یک نماد ساده تبدیل به نماد اجتماعی بزرگ میشه. و خود مفهوم شهادت هم میدونیم که ما اصلا این واژه رو، من تو حوزه ادبیات نمیخوام وارد بشم، ولی واژه شهادت هم ما قبل از انقلاب تقریبا به اون معنا به کار نمیبردن. یعنی این واژه تقریبا میتونیم بگیم که از سال 56 57 58 و بعد از ویژه جنگ ایران و عراق بیشتر به کار رفت، این واژه عمومیت پیدا کرد. شاید مثلا اگر به کار میرفت بیشتر در مورد تاریخ اسلام شهادت های مثلا تاریخی بوده، اون دوره های تاریخی بوده، کمتر فراگیر شد. و این واژه هم همزمان با این نمادهای تصویری مثل دست، مثل سلاح و از حضور شما مفاهیم مثل مبارزه و جنگ بر علیه استکبار و این کلماتی که به کار میره، یا بر علیه فرض بکنیم حالا یک دوره میتونیم بگیم امپریالیسم، این کلمه زیاد به کار میرفت و کمتر به کار میره، اینا همه هستش و قابل بررسیه و میشه روی اینها از لحاظ نمادها و نشانه های گرافیکی خیلی کارهای مختلف و متنوعی رو انجام داد.
درسته. پس به نوعی میشه گفت که هنر و هنرمندان هم به نوعی در پیروزی انقلاب اسلامی سهم بزرگی داشتن در اون ایام.
100% همینطور بوده گفتم، ولی خب اینکه چگونه یک سری کارها هم در حوزه موسیقی هم تجسمی به صورت غیر علنی داشت انجام میشد همون زمان.
بله.
که بعدن اینا ما اثرش رو میبینیم توی کار هنری، مثلا در حوزه چاپ آثار هنری و همینطور در حوزه کتاب و همینطور طراحی کتاب و پشت جلد کتاب، اینا تغییرات اساسی ایجاد کرد. خب میگم مسلما در سال 57 تا 58 یا 56 تا 58 اینا علنی نبوده، البته قبلش هم قابل بررسی هست، اینا نمیتونیم بگیم که حتما در اون مقطع به وجود اومده. به عنوان مثال ما همون شکل کلیشه ها یا مثلا همون شابلون هایی که داشتیم یا پوستر هایی که چاپ میشد از شخصیت های بزرگ، ما اینها رو میبینیم که خواست قبلش به صورت زیرزمینی، حتی در سال های گذشته از دهه 40، حتی در عراق، حتی در ترکیه ممکنه مثلا یه کار اینجوری انجام شده باشه و این تصاویر رو بین مردم پخش کرد، همونطور که نوارها اینطور میشد، یعنی نوارهایی که از نجف میومد به ایران و توسط کسان اینجا تکثیر میشد، یه حالت غیر علنی داشت، بنابراین میتونیم بگیم یه بخشش به صورت به اصطلاح پنهان و زیرزمینی بوده. خب یک بخشش هم در حوزه خیابان اتفاق افتاده، مثلا همین نماد دست که دست خونین که خب خیلی تاثیرگذار بوده. ها من بچه بودم یادم که مثلا وقتی که همچین عکسی رو من دیدم اولین بار، بلافاصله شروع کردم نقاشی کردن این.
درست.
یعنی تاثیرش تو بچه‌های که نقاشی کودکان من منظورم هستش، سن کمتری داشتن، بلافاصله منعکس میشد و روی اینها تاثیر میذاشت و وارد کارشون میشد. بنابراین تعجبی نداره که این بیاد و از اون چیزی که فرض بکنیم فقط یک زمانی دستی بوده که توی یک کاسه ای، مثلا ما نمادی که داشتیم از دست در کاسه که مربوط به نمادهای عاشورایی هستش، بیاد حالا در سالهای انقلاب تبدیل یک مفهوم جدیدی بشه
و اینطور استفاده بشه.
بله، همون دست بازم هستش دیگه، اون دست در ذهن مردم بوده، دست سقاخانه‌ای، دستی که در سقاخانه ها، در اون کاسه سقاخانه ها بود، خب اینجا میاد تبدیل میشه به دست دیگری. یعنی در واقع این نماد در طی قرون مختلف باز تعریف شده و حالا در این دوره تاریخی به این شکل خودش رو نشون داده.
درست. درسته. بسیار ممنونم، به نکات خوبی اشاره کردین جناب عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظ. خداحافظ. خب همچنان منتظر هستیم که شما مخاطبین عزیز مجله انقلاب واگویه هاتون رو و همینطور خاطراتتون رو درباره ایام الله دهه فجر با ما و دیگر مخاطبینمون به اشتراک بگذارید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیامکی هم 30558. آقای محمد مرادی از اصفهان پیامک دادند و نوشتند که جانم فدای ایران. خب اما باز هم مهمان داریم در مجله انقلابمون، جناب دکتر رحیم نیکبخت، دکترای تاریخ معاصر و همینطور نویسنده و پژوهشگر. جناب دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به مجله.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و این ایام رو هم تبریک عرض میکنم، 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو.
ما هم به شما تبریک میگیم و بسیار ممنونیم که با همون هم صحبت شدید در مجله انقلاب امروز. اما جناب دکتر نیکبخت، موضوع امروز ما 40 گرفتن هایی است که در راستای مخالفت با رژیم پهلوی در اون دوران بود. صحبت شما رو بشنویم از زوایای تاریخی موضوع.
بله، هستن. قبل از اینکه به خود چهلوم ها برسیم، این واژه چهلوم و اصطلاح چهلوم و چهلوم گرفتن خب یک مفهومیه که در تاریخ تشیع وجود داشته، ضمن اینکه در فرهنگ مردم ایران هم وجود داشته به نوعی. چهل به اصطلاح روز در ریاضت‌های معنوی هم به اصطلاح در قدیم بین عرفا و کسانی که اهل معنا بودن متداول بوده. واژه چهلم خیلی میشه در واقع راجبش صحبت کرد که فقط به همین اشاره من پسنده میکنم. خب در تاریخ انقلاب اسلامی هم این چهلم ها نقش مهمی در واقع عمومیش تر شدن انقلاب اسلامی ایفا کرد و سرانجام به پیروزی انقلاب منتهی شد.
بله.
اما اولین چهلم چگونه شکل گرفت؟ اولین چهلم در تاریخ انقلاب اسلامی در واقعه قیام 19 دی قم به وقوع پیوست. بعد از اینکه اون مقاله اهانت‌آمیز منتشر شد علیه حضرت امام، در 17 دی ماه سال 56 میبینیم که دو روز بعدش اعتراضات طلاب و مراجع و بازاریان قم گسترش پیدا کرد و در 19 دی به یک راهپیمایی در واقع عظیم تبدیل شد. حکومت برای سرکوب این قیام متوسل به نیروهای نظامی و انتظامی شد که چند نفر به شهادت رسیدند.
بله.
در واقع این شهادت بعد از مراسم هایی بود که برای بزرگداشت حاج آقا مصطفی خمینی فرزند ارشد حضرت امام گرفته شده بود و ایشون غریبانه و مظلومانه به شهادت رسیده بود. یک فضای آماده و مستعدی وجود داشت. خب بعد از اینکه 19 دی در قم اون اتفاق افتاد، با توجه به جایگاه قم در به اصطلاح مکانهای مذهبی در ایران و موقعیت مذهبی و که به اصطلاح مراجع اعظم تقلید وقت در اونجا مستقر بودن، این قیام و شهادت ها بازتاب خیلی گسترده پیدا کرد. خب مراسم سوم و هفتم این شهدا برگزار شد، اما اولین چهلومی که برای این شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی به یک قیام عمومی تبدیل شد در تبریز بود.
درسته.
قیام، حالا اگر فرصت هست که راجع به خود قیام
بله، بله.
بهمن تبریز هم یک
توضیح بدید. بهتر که از ابتدا شروع بکنید و تفسیر
بله.
بکنید.
بله. قیام 29 بهمن تبریز در واقع در چهلوم شهدای 19 دی قم اتفاق افتاد.
بله.
در تبریز هم آیت الله شهید سید محمد علی قاضی طباطبایی از شاگردان قدیمی حضرت امام سکاندار اون قیام بود.
درسته.
که اعلام شده بود که در مسجد قزلی تبریز مراسم برگزار خواهد شد. شب قبل از مراسم به دستور استاندار به اصطلاح آذربایجان شرقی درب مسجد قفل میشه و صبح هم مردم برای حضور در مراسم شکل فراهم میان و جلوی مسجد اجتماع میکنن که سرگرد حقشناس نامی که از افسران بددهن و در واقع بدنام شهربانی بود مردم رو مورد فحاشی قرار میده و به مردم اهانت میکنه و جوانی رو در مقابل مسجد قزلی با اسلحه کمری خودش به شهادت میرسونه که این شهید در واقع محمد تجلا هستش که اولین شهید قیام 29 بهمن تبریز هست و با شهادت محمد تجلا در واقع مردم جنازه ایشون رو روی تخته ای میذارن و در سطح شهر حرکت میکنن و مراکز فحشا و منکرات و حکومت پهلوی رو مورد تعرض قرار میدن و قیام 29 بهمن تبریز آغاز میشه و تبریز برای ساعت‌های متمادی در اختیار انقلابیون قرار می‌گیره. اولین شهری که در تاریخ انقلاب اسلامی حکومت نظامی اعلام میشه در سال 56 تبریز هست. در سایر شهرها بعد از واقعه 17 شهریور سال 57 اعلام حکومت نظامی میشه. خب وقتی که قیام 29 بهمن تبریز اتفاق میفته، در واقع پیامی که قم آغاز کرده بود به تبریز منتقل میشه و تبریز این پیام رو به سراسر ایران منعکس میکنه و منتشر میکنه. در قیام 29 بهمن تبریز تعداد شهدا بیشتر هست، تعداد مجروحین بیشتر هست و اون خشم و عزم مردم بروز و ظهور عینی پیدا کرده، در مطبوعات و رسانه ها منعکس میشه، رسانه های داخلی و خارجی. و این 40 شهدای قم خودش یک واقعی بزرگتر از قیام مردم قم میشه. این 29 بهمن تبریز در واقع با حضور نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای ساواک شهر به کنترل مأموری در میاد. اما 40 دوم در 40 شهدای قیام 29 بهمن تبریز در یزد اتفاق میفته.
بله.
دومین 40 در واقع در مرکز ایران گرفته میشه، ضمن اینکه در شهرهای مختلفی برای شهدای قیام 29 بهمن تبریز مراسم ترحیم برگزار میشه و از این مبارزات تجلیل به عمل میاد. اما در یزد هستش که آیت الله شهید صدوقی سکندار انقلاب هست، سکندار مبارزه در اونجا هست و این قیام مردم عمومی میشه و تعدادی از به اصطلاح هموطنان اون به شهادت میرسه و پیام تبریز در واقع در یزد به قیامی دیگه منجر میشه. و در واقع وارد سال 57 که میشیم این 40 ها ادامه پیدا میکنه و به ماه مبارک رمضان میرسه. در ماه مبارک رمضان که مصادف با شهریور ماه بوده، پشتبند 17 شهریور هست و حوادث دیگه انقلاب اسلامی. در واقع چیزی که انقلاب اسلام رو شتاب میده در سال 56 و به سال 57 میاره این 40 هایی هستش که برگزار شده.
درسته. پس این نقطه شروع قیام میشه گفت تبریز بود دیگه.
اولین 40 شهدای
در تبریز گرفته شد.
40 در تبریز گرفته میشه، دومین 40 در یزد و اهواز و جهرم گرفته میشه. بله. که در این 3 شهر ما شاهد قیام هستیم. البته در شهرهای مختلف دیگه هم حرکت صورت میگیره، اما در این 3 شهر هستش که قیام رو به خودش میبینه و به سایر نواحی هم در 40 بعدی و 40 های بعدی سرایت میکنه.
درسته. چقدر روشنگری داشته این مراسم 40 ها و 40 گرفتن ها در ذهن مردم عادی در اون دوره؟
ببینید، خود مرا 40 گرفتن نشأت گرفته از پیام کربلا و قیام امام حسین علیه السلام هستش که در 40 روز اون خاطراتی که اتفاق افتاده بود، وقایعی که اتفاق افتاده بود تجدید خاطره میشه، بازگویی میشه، بازگفت میشه. و خود این مراسم های 40 همزمان با صدور اعلامیه، صدور بیانیه، شعار نویسی، شبنامه نویسی و یک اطلاع رسانی و آگاه رسانی عمومی همراه بوده. بنابراین این خود 40 ها هم یک در واقع راهکار اطلاع رسانی هست که هم پیام رو رسونده و هم تولید محتوا برای مباحث انقلاب اسلامی ایجاد کرده.
درسته. چون واقعا مثل این دوره و این روزها فضای مجازی نبود که اینقدر گسترده باشه و سری مثلا به مردم اطلاع داده بشه. با این شرایط پس شما میفرمایید که این 40 گرفتن ها به نوعی این نقش رو ایفا میکرد در اون دوره.
بله. نقش مساجد، نقش هیئت های مذهبی، نقش وعاظ، رسانه منبع در واقع مهمترین کار کرد و نقش رو در تاریخ انقلاب اسلامی ایفا کرده.
درسته. در اشاره داشتید شما در صحبتتون به منبرهای، منبرها چه تأثیری داشته؟ صحبتهایی که در اونجا صورت می گرفته؟
در واقع این سخنرانی هایی که اتفاق می افتاده.
بله.
در این سخنرانی ها علاوه بر این که اون مسائل مذهبی مطرح می شد، مسائل نهضت اسلامی هم مورد توجه قرار می گرفت.
درست.
و بهش پرداخته می شد.
درست.
مثلا در قیام 40 شهدای یزد ما سخنرانی حجت الاسلام راشد یزدی که الان هم هستند خیلی تاثیرگذار بود و مهم بود و بعد از این سخنرانی بود که مردم راهپیمایی میکنن و تظاهرات میکنن. بنابراین نقش وعاظ به عنوان گویندگان دینی و انقلابی و منبر به عنوان جایگاهی که محل اطلاع رسانی هست، محل منتقل شدن پیام هست، دست به دست هم میدن و میتونن انقلاب اسلامی رو گسترده و گسترده تر کنن.
درسته جناب دکتر، با یکی از کارشناسانمون صحبت میکردیم در همه مجله انقلاب امروز، ایشون اشاره کردن که دربار و رژیم در اون زمان به مذهبیون اهمیتی نمیدادن. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید حالا بالاخره این لازمه که به لحاظ علمی اسنادی و منابع و مأخذ هم گرفته بشه. این که بگیم توجهی نداشتن به این شکل، خب شاید خیلی ساده نشه راجبش صحبت کرد. در واقع نیروهای مذهبی چون حکومت پهلوی خطرش رو جریانات کمونیستی و جریانات مسلحانه تلقی می‌کرد،
بله،
بیشتر معطوف به سرکوب حرکت‌های مسلحانه و جریان‌های کمونیستی و منشعب از به اصطلاح مرام مارکسیستی متمرکز کرده بود.
بله.
خب ولی نیروهای انقلابی و نیروهای مذهبی فعالیت فرهنگی، تبلیغی و در واقع دینی داشتند. در واقع انقلاب اسلامی قبل از اینکه یک حرکت سیاسی باشه، یک حرکت فرهنگی و دینی و مذهبی هست.
بله.
به همین جهت می‌بینیم که گستردگی و عمق زیادی داره، ولی فعالیت هایی که جنبه مسلحانه داشته یا منشعب از گروه های مارکسیستی بوده تعداد اندکی رو در بر می گرفته.
درسته. بسیار ممنونم از توضیحاتتون جناب دکتر رحیم نیکبخت، دکترای تاریخ معاصر و همینطور نویسنده و پژوهشگر. ممنونم از شما.
سلامت باشین. عرض ادب و احترام دارم.
روزتون بخیر باشه. خدا
نگهدارتون. سلامت باشین. خدا باشین.
اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم با دکتر سید مرضی شفاپور، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و همینطور رئیس نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم آقای معنوی، روزتون بخیر و همچنین خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم، خوش آمدید به مجله انقلاب. اما خانم دکتر، اول در مورد کارگروه ساماندهی مد و لباس از شما سوال داشتم، وظیفه این کارگروه چه هست؟
بله، وظیفه کارگروه مد و لباس کشور ساماندهی الگوهای ایرانی اسلامی، تبیین و تثبیت این الگوها هست و همچنین ارتقاء سطح فرهنگ عمومی به سمت لباسهای ایرانی اسلامی با المانهای خواست کشور خودمون هستش، اما هنگی بین طراحان و صنعتگران و تولید کنندگان هستش، ارتقاء فرهنگ پوشش در جامعه هست. ترویج و گسترش فرهنگ پوشش ایرانی اسلامی هست.
بله.
با بهره‌گیری از توانمندی‌های نهادهای الگودهنده، طراحی شاخص‌های رصد فرهنگی جامعه در حوزه مد و لباس هست، ترویج مد و لباس به ایرانی اسلامی هست در فضای کنونی و همچنین شناسایی قابلیت‌های مدافعینی الگوسازی ایران.
درسته. اما بپردازیم به نهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر. درست گفتم دیگه خانم دکتر؟ بین المللی هست دیگه.
بله.
خب در حال برگزاری است آیا؟
انشاءالله از 24 آبان ما تا 29 ما در بوستان گفتگو منتظر دیدار دوستان و هنرمندان عرصه مد و لباس و مردم عزیزمون هستیم. آثار ما تا 12 بهمن آخرین مهلت دریافتش بود که در خود تهران و در 12 استان در سراسر کشور به صورت دبیرخانه غیر متمرکز فعال بودن. انشاءالله داوری های ما از 15 شروع خواهد شد و این رویداد ملی از 24 بهمن ماه در بوستان گفتگو خواهد بود. خدمت شما عرض کنم که ما افتتاحیه نداریم. افتتاحیه همون را هزینه هاش را صرف مردم عزیز خوبمون در سیستان و بلوچستان قرار دادیم که
چقدر تمالی؟
تجمیب از طریق معاونت هنری به اداره کل فرهنگ و ارشاد سیستان و بلوچستان ارسال خواهد شد و حس کردیم که با این کار دل هموطنهای عزیزمون رو هم شادتر خواهیم کرد.
درسته. خب بیشتر در مورد جشنواره صحبت بکنیم.
بله.
نهمین دورش هست که برگزار میشه.
بله.
خانم دکتر.
بله.
و اینکه چه برنامه‌هایی در نظر گرفتید برای این دوره؟
با توجه به اینکه نهمین دوره است که به اصطلاح جشنواره مد و لباس قرار برگزار بشه، منتها از لحاظ مفهوم امسال دومین سالی هستش که ما مفهوم رو دیدیم. محور مسابقه‌مون فر گلستان هست که دو تا استان گلستان و خراسان شمالی رو مد نظر خودمون قرار دادیم و محور کردیم برای طراحانمون. با توجه به اینکه ما نگاهی ویژه‌ای داریم به لباس اقوام و به هر حال استان گلستان و خراسان شمالی تعدد اقوام رو دارن و همچنین تعدد رنگ و لباس‌هایی که در این دو استان هست محور مسابقه قرار دادیم.
بله.
نگاهی ویژه‌ای به لباس‌های اقوام که رنگین کمان ایران محسوب میشه داریم و قرارمون بر این هستش که ما انشاءالله جشنواره رو سوق بدیم به سمت مفهوم و طراحان ما. کیفیت کار برای ما مهمه که طراحان ما بهره بگیرن از این مثلا رنگ و پوشش اقوام و همچنین المان‌های تاریخی که در این داستان هست. ما سیاه‌دوزی ترکمن‌هامون رو داریم، فرط‌بافی استان خراسان شمالی رو داریم که دیرینه زیادی دارن این قسمت و یک بحثی که حالا جشنواره داره به اون سمت حرکت میکنه این هست که ما این آثار رو زنده نگه داریم، چون خیلی از این آثار در حال نابودی هستن و ما وظیفه این رو داریم که این آثار رو به مردم و به ویژه نسل جوانمون معرفی کنیم.
کاملا درسته. یک مقدارم بفهمید و بعد هم خواستم یه توضیح در مورد این بخش بین الملل جشنواره.
بخش جشنواره ما امسال شامل 8 بخش هست. بخش طراحی که به صورت مسابقه و نمایش هست.
بله.
در بخش طراحی ما ایده تا اجرا رو داریم که در واقع از بحث الگو، پارچه، دوخت و طراحی میشه و یک مدل آماده عرضه میشه برای مسابقه. بخش علمی دانشگاهی ما داریم که در بخش علمی دانشگاهی پرداخت کردیم به پایان‌نامه هایی که در عرصه مد و لباس فعال هستن، مقالاتی که تو این زمینه نوشته شدن و صنعت و فناوری های نوین. در واقع نگاه ما تولید و مصرف، تولید مصرف کننده و طراح رو در کنار هم قرار دادیم و فرهنگی هنری که انشاءالله ما قرار بر این هست که یک ویژه برنامه ای رو برای سردار دلهامون حاج قاسم سلیمانی و شهدای هواپیمایی اوکراین داشته باشیم. اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و مؤسسات و خانه‌های میزان هستش و همچنین بخش حجاب و عفاف رو داریم. استان‌ها، اقوام هم که به صورت غیر متمرکز هستن، عرض محصولات کاربردیمون که فروششون به صورت غیر متمرکز و بخش بین‌الملل.
درسته.
نگاه امسال ما به بخش بین‌الملل
فقط اگه میشه کوتاه‌تر توضیح بدید.
بله. نگاه ما به بخش بین‌الملل ویژه هستش.
بله.
خدا رو شکر امسال با 23 کشور رو ما انشالله در کنار هم خواهیم داشت و این با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات بودن که ارتباط نزدیکی رو با ما انجام دادن و این کشورها آمادگی اینا دارن و درخواست دادن که در رویداد ما شرکت
کنن. بسیار عمالی، ممنون و سپاسگزارم از شما خانم دکتر. سید مرضی شفاپور، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و همینطور رئیس نهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر.